ای مهدی باوران، ای مهدی یاوران، ای مهدی باوران، ای مهدی یاوران. این میدان نبرد دارد بوی زود، دارد بوی زود. ای هم رزمان به پیش فرمانده میرسد، ای هم رزمان به پیش فرمانده میرسد. طوفان کربلا در عالم میوزد، طوفان کربلا در عالم وزد. میآید زمان انتقام حسین، پالنگیر میشود پیام حسین. تعظیم زمین آسمان را ببین، پیش نام حسین. نحن قوات الحیدریه، نحن انصار الحیدریه، نحن قوات الحیدریه، نحن انصار الحیدریه.
سبب نیست شب جمعه شب رحمت شد، مادری گوسن جان همه را بخشیدی.
اینجا امر ما، عشق یک امت، قلب دلدادگان سرشار از جرأت، قلب دلدادگان سرشار از جرأت. لرزه افتاد بر کفار خیر سر، توفانی که به پاس توفان غیرت است، توفان غیرت است. اللهم لعن الجبت و الطاغوت، اللهم لعن جبت و طاغوت. ویران تر می شود خانه عنکبوت، ویران تر می شود خانه عنکبوت. خیبر خیبر است و جای پای علی، خیبر خیبر است و جای پای علی. حاکم می شود فقط خدای علی. می چرخد دوبار شمشیر ذوالفقار با صدای علی. نحن قوات الحیدریه، نحن انصار الحیدریه، نحن انصار الحیدریه، نحن انصار الحیدریه، نحن انصار علي.
علی نحن انصار الحیدریا نحن انصار الحیدریا نحن رو به نابودیم نسل اصحاب فیل رو به نابودیم نسل اصحاب فیل افتاد ابرهه در جنگ عبابی ای فرعون زمین میمیری این چنین ای فرعون زمین میمیری این چنین ای موسای زمان بگذر از رودنی وقت ترسیدن کفر از ایمان رسید بر جسم زخمی مظلومان جان رسید خسته می شود مگر سپاه علی قرآن می کند به پانگاه علی خسته می شود مگر سپاه علی قرآن می کند به پانگاه علی محکم تر رجز بخاند آن کس که هست در پناه علی نحن قوات الحیدریه نحن انصار الحیدریه نحن انصار الحیدریه نحن انصار الحیدریه
ای یاران خدا ای دلهای صبور ای یاران خدا ای دلهای صبور سربازان نترس ای عشاق غیور سربازان نترس ای عشاق غیور ای مهدی باوران ای مهدی آوران ای مهدی باوران ای مهدی یاوران این میدان نبرد دارد بوی زهور دارد بوی زهور ای هم رزمان به پیش فرمانده میرسد ای هم رزمان به پیش فرمانده میرسد توفان کربلا در عالم میوزن توفان کربلا در عالم پزد میآید زمان انتقام حسین، بالنگیر می شود پیام حسین، تعظیم زمین و آسمان را ببین پیش نام حسین. نحنو قوات الحیدریه، نحنو انصار الحیدریه، نحنو قوات الحیدریه، نحنو انصار الحیدریه.
تا 2:09 در نهمین روز و شب مهر ماهی 1403 خورشیدی با شما عزیزان زنده و مستقیم از دو شبکه رادیویی، رادیو تبعین و رادیو گفتگو همراه هستیم. برنامه مرز پرگوهر رو در شرایطی به شما تقدیم می‌کنیم که این همدلی از ساعت 20 آغاز شده و تا ساعت 24 ادامه خواهد داشت. همکارانم به من اطلاع دادن مهمان عالی مقامی از طریق خطوط ارتباطی به جمع پیوسته، میزبان صدای گرم جناب دکتر قادری هستیم از کارشناسان سیاسی و مسائل منطقه. جناب قادری بزرگوار، عرض سلام و شب بخیر من رو پذیرا باشید. تسلیت عرض می‌کنم شهادت سید مقاومت و تنی چند از فرماندهان جبهه مقاومت رو.
تسلیت میگم این زایه جانگوداز رو خدمت همه ملت شریف ایران، ملت های حوزه مقاومت، و امیدوارم که این خون پر برکت شهید سید حسن نصرالله تسریع بکنه از مهلال رژیم پلید سهیونیستی رو. انشالله
بسیار سپاسگزارم خدمت تاریخ ماست. پیش از اینکه عرض پرسش داشته باشم دو تمنا رو دارم. یک، بر من کمترین منت بگذارید کمی بلندتر صحبت کنین، کیفیت صدای شما رو واضح‌تر داشته باشیم. دو، دیگر اگر این چند دقیقه که ما تسلیح آغاز کردیم گوشیتون روی به قول معروف حالت بلندگو هستش یا از هدست هندزفری دارید استفاده میکنید، چند لحظه گوشی کنار گوش مبارکتون باشه، خیلی خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم، در خدمتم
عزیزی دو بزرگوار. جناب دکتر قادری بزرگوار، یکی از مؤلفه‌هایی که ما طی دو شب پیش و امشب، این سومی ویژه برنامه است بعد از این اتفاق تلخ با محوریت شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله رضوان الله علیه و البته تبیین قدرتمندی و پیروزی های جبهه مقاومت مد نظر داریم، آن روی دیگر سکه دیدن خاری و زبونی رژیم صهیونیستی است در پس یک سال قتل عام و کشتار مردم بیگناه باریکه غزه، کودکان، زنان و مادران. در نهایت این عجز به جایی میرسد که نه تنها توان جنگ رو در رو نداره که دست به چنین اقدام بزدلانه‌ای میزند. از زاویه دید شما چگونه است که این مؤلفه عرض من کمترین نیست، حتی ما واکنش های جهانی رو از فنلاند گرفته کشورهای اسکاندیناوی و برخی دیگر از کشورهای غربی هم مبنی بر هم تضعیف نگاه قدرت در رژیم جعلی اسرائیل و از سوی دیگر حتی انتقادی که به شکل مستقیم با نتانیاهو دارند، چگونه دستگاه های رسانه غرب این مسئله رو دارن به عنوان یک بخشی از قدرت رژیم صهیونیستی بازتاب میدن؟
ببینید، نکته کاملا درستی فرمودید. ما به این نکته توجه داشته باشیم که اولا حجم قابل توجهی از جنگی که ما در میانه آن به سر میبریم، یعنی در شرایط جنگی که ما داریم به سر میبریم، بخش عمده از توان در واقع جبهه مقابل بیش از آن که صرف حوزه میدانی، نظامی و اطلاعاتی امنیتی میشه، به نظر من داره صرف جنگ روانی و عملیات روانی میشه و بیشتر اینها در چارچوب عملیات روانی دارن عمل میکنن، چون در مقاطع مختلف خب بهره برداری هایی رو ازش دیدن و امروز هم در واقع دارن از همین شرایط بهره برداری میکنن تا به زعم خودشون بتونن پوششی بذارن روی شکست های پی در پیشون، به خصوص در یک سال اخیر. شما اگر دقت بکنید 7 اکتبر پارسال که عملیات طوفان الاقصی اتفاق افتاد، جبهه صهیونیستی در واقع از چند منظر دچار شکست شد. که مهمترینش، یعنی بیش از آن که این شکست در جبهه امنیتی، نظامی، دفاعی و حتی سایبری بخواد ارزیابی بشه، بزرگترین شکستی که اینا متحمل شدن شکست در عرصه رسانه و اون تصویرسازی بود که اینها سالها از خودشون سعی کرده بودن در بستر افکار عمومی دنیا ایجاد بکنن و خودشون رو به عنوان یک قوم یا یک مثلا نظام سیاسی صلح طلب معرفی بکنن. بعد از طوفان الاقصی شما همینطور که اشاره فرمودید تقریبا تمام افکار عمومی دنیا، افکار عمومی که وابستگی به جریانهای در واقع صهیونیستی، جریانهای و محافل قدرت ثروت نداره و آزادانه مستقل پیگیری میکنه تحولات بین المللی رو، تقریبا در نزد همه اینها اون باطن پلید و خبیث رژیم صهیونیستی ازش پرده برداری شد و شما طی یک سال گذشته در مقاطع مختلف میبینید که این افکار عمومی دنیا حتی در جوامع غربی و شهروندان جوامع غربی کاملا این رو دارن بروز میدن در تمام موضوعاتی که اتفاق افتاده، حتی در میادین و محافل ورزشی مثل همین المپیک اخیر پاریس و پارالمپیک شما دیدید که چه انزجاری از سوی تماشاچیان و همچنین بازیکنان تیم‌های مختلف نسبت به رژیم صهیونیستی وجود داشت و در نقطه مقابلش حمایتی که از آرمان قدس شریف صورت می‌گرفت. خب این شکست رو الان نتانیاهو و اتاق فکرهای امریکایی صهیونیستی دارن تلاش میکنن که به نوعی بتونن برش گردونن و به عبارتی توازن قدرت از دست رفته رو بتونن از این طریق برگردونن. الان شما اگر دقت بکنید طی همین چند روز اخیر حجم قابل توجهی از فرایندهای عملیات روانی داره صورت میگیره با هدف نگران کردن، ترساندن و خالی کردن دل ملت‌های مقاومت و مردم در منطقه، با این تصور که مثلا بگم فرماندهان مقاومت، رهبران مقاومت یکی پس از دیگری ترور شدن و خب دیگه ما جبهه برتر هست. در واقع نتانیاهو داره تلاش میکنه تظاهر به پیروزی و تظاهر به برتری بکنه تا بتونه از این رهگذر تثبیت بکنه قدرت خودش رو و بعد خودش رو به دنیا تحمیل بکنه. ببینید سخنرانی چند روز پیش این حیوان پلید در مجمع عمومی سازمان ملل برای صندلی‌های خالی چه ادبیاتی رو به کار برد؟ اومد تقریبا میشه گفت تمام دنیا رو تهدید کرد و گفت من جنگم جنگ بقاست، خودش هم میدونه و گفت که من برای بقاء در واقع اسرائیل هر کاری میکنم. به صراحت این ادبیات در واقع بیانگر این است که رژیم صهیونیستی نه قوانین بین المللی رو قبول داره، نه نهادهای حقوقی بین المللی رو قبول داره، نه مفاهیم حقوقی بین المللی، حقوق بشر بین المللی رو قبول داره، اخلاق انسانی رو قبول نداره و فقط میگه آن چیزی که من میخوام اجراش میکنم، کسی هم نباید و نه میتواند که بخواد جلوی من رو بگیره. یعنی عملا تمام سازوکار در واقع نظام بین الملل رو به سخره گرفت و مضحکه کرد تا بتونه خودش رو تثبیت بکنه. خب این از یک طرف. از طرفی اگر واقعا دارای و واجد یک استراتژی و راهبرد مشخص نظامی امنیتی بود که میتونست جلوی شکست‌های خودش رو بگیره و میتونست اهداف اعلامی خودش رو محقق بکنه، مثل نابودی حماس، مثل تصرف سرزمینی باریکه غزه، مثل آزادسازی اسرا و همه این چیزهایی رو که اعلام کرد، اگر واقعا توان رزمی و توان نظامی لازم رو داشت و میتونست این کارها رو بکنه، طبیعتا نیاز نبود که این حجم از کشتار رو انجام بده و تلفات بخواد بگیره از زنان و کودکان فلسطینی و لبنانی که بتونه به نوعی حداقل در مقطع کوتاهی هم که هست تظاهر به پیروزی و برتری بکنه و بعد بگه که من دست برتر داشتم. خب این تقریبا برای همه مسجل و روشن هست که اسرائیل در چه شرایطی الان داره به سر میبره. اسرائیل که مدعی بود که من شکست ناپذیرم، خب الان جبهه مقاومت در مقابل و مواجهه با این ماجرا طبیعتا باید از ظرفیت هایی که تا الان داشته و ازش استفاده کرده این ظرفیت ها رو گسترش بده. ما الان در یک نقطه کانونی قرار داریم که هر گونه کوتاه آمدن و عقب نشینی کردن در واقع این مسیر تسریع شده به سمت پیروزی و موفقیت جبهه مقاومت که آرزوی قلبی آزادگان جهان هست رو حتما به تأخیر خواهد انداخت. رفتار نتانیاهو در روزهای اخیر در واقع با این سناریو و با این فلسفه داره صورت میگیره که در این مقطع بتونه یک ترسی رو ایجاد بکنه. شما دیدید امروز دو تا ویدیو ازش اومده بیرون که من داشتم بررسی میکردم که ببینم اینها چگونه بوده. یکی دو نفر از در واقع اتاق فکرهای داخل رژیم سیاسی که این سناریو و این طراحی رو برای اون کرده بودن، خودشون در صفحات خودشون در شبکه اجتماعی توضیح داده بودن. نتانیاهو امروز دو تا ویدیو داره منتشر کرده که یکیش خطاب به مردم ایرانه. اولا این خطاب کردن مردم ایران در واقع به نوعی حاکی از این هست که اون مردم ایران و ملت ایران و در واقع جمهوری اسلامی رو مهمترین دشمن و اصلی‌ترین دشمن خودش میدونه.
بله،
و بعد سعی کرده با یک ادبیات کاملا حساب شده به زعم خودش سعی بکنه تفکیک قائل بشه بین مردم و حاکمیت در جمهوری اسلامی، و بعد ادعا کرده که من دارم تلاش میکنم برای آزاد کردن شما از دست مثلا نظام سیاسی حاکم بر ایران. خب این ادبیات در واقع نشون دهنده این هست که این به چه سطح نازلی الان دچار شده از اینکه توان رویارویی با رزمندگان مقاومت رو نداره و تلاش میکنه در جبهه شناختی ادراکی ضربه بزنه به اون چیزی که در واقع در مقابلش وجود داره. این ماهیت این چیزی هست که ما طی چند هفته گذشته به خصوص داریم از رفتار رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو مشاهده میکنیم.
درود بر شما، نکته بسیار بسیار مهمی بود. من به فرازی از فرمایشتون جناب دکتر قادری که تمرکز بر سازمان ملل داشت، اون صندلی‌های خالی، سخنرانی که کرد و به قول معروف یک مشت حالا تشویق کن هم برای خودش برده بود که اون طبقه دوم نشسته بودند و هر از چندی صحبت می‌کردند، اما تلخی ماجرا جایی رخ نمایی میکنه که وقتی او دستور این ترور، این عمل ددمنشانه رو میده در مقری است که داعیه حقوق بشر رو داره، یعنی سازمان ملل. این یک سو. سوی دیگر آن است که کسی مثل بایدن یا هریس در مواجهه با خبر ترور سید مقاومت شهید نصرالله از واژه اجرای عدالت صحبت میکنند. خب هیچ ذهن عاقلی در جهان مسئله ترور رو با برقراری عدالت یکسان نمیدونه و این میشه بخشی از همان خانش امریکایی از حقوق بشر. پس در این میان نقش سازمان ملل چیست با آن عرض و طول؟ البته
ببینید دو تا نکته اینجا وجود داره من خدمت شما عرض بکنم. اولا این که خب این کاش ما بتونیم عبرت بگیریم. این که میگم عبرت بگیریم چون بارها ما از این نقطه ما دچار آسیب شدیم. ببینید این اتفاق نشون دهنده این هست که تمام آنچه که طی سالهای گذشته نزدیک 80 سال داره از جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد میگذره. ببینید در اساسنامه شورای امنیت سازمان ملل صراحت داره که وظیفه ذاتی و مهمترین وظیفه شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری از ناامنی و جنگ و بروز جنگ در هر گوشه از جهانه.
درست.
خب بعد شما میبینید که این روی کاغذ میاد، در اساسنامه اینها میاد، اما آنچه که در عمل اتفاق میفته اون کسی که باید به عنوان مجرم بازداشت بشه، محاکمه بشه، بهش فرصت داده میشه که بیاد تو مجمع عمومی سازمان ملل صحبت بکنه و همه رو تهدید بکنه و بعد افتخارم بکنه به این ماجرا و بعد براش سوت و کف بزنن و به قول شما تو اتاق پشتی هم بهش فضا بدن، بگن حالا برو اونجا دستور حمله رو هم صادر بکن. پس این نشون دهنده این هست که اون چیزی که تحت عنوان زیبای حقوق بین الملل سالهاست پروپاگاندای غربی و در واقع امپراتوری رسانه غربی داره در ذهن افکار عمومی به تصویر میکشه که سازمان ملل یک نهادی است که میتونه احقاق حق بکنه و عدل و عدالت رو جاری و ساری بکنه در نظام بین الملل، خب این یه دروغ بزرگه.
بله.
ما امروز شاهد این هستیم که معانی داره جابجا میشه. به نوعی سازمانی که باید در خدمت حقوق ملل باشه عملا در خدمت جنایتکاران و تروریست ها و باندهای تروریستی در دنیا قرار گرفته. بنابراین ما اگر همچنان تصور بکنیم که در مواجهه با چنین دشمن خونخاری همچنان میتونیم از ظرفیت این سازوکار استفاده بکنیم، خب این یک اشتباه بسیار بزرگه. در جهانی که عملا قانون جنگل حاکمه و منطق زور و منطق جنایت حاکمه و فضا کاملا واقع گرایانه است، این که شما با یک در واقع تصویرسازی ایدئالیستی و اخلاق مدارانه بخواید در این جهان از حقوق خودتون دفاع کنه، تقریبا میشه گفت که یک بیراهه‌ای هست که آخر عاقبتش هم کاملا مشخصه. این یک نکته. نکته دوم این که اگر دقت بکنید عملیاتی که صهیونیست‌ها علیه در واقع سید حسن نصرالله عزیز انجام دادن، این عملیات اسمش رو گذاشتن نیو اوردر یا نظم جدید. این نظم جدیدی که اینها ادعا میکنن در واقع اون چیزی هست که به زعم خودشون میخوان جهان آری از تنش و جنگ رو به مردم دنیا هدیه بدن.
بله.
غافل از این که هیچ نظمی و هیچ در واقع چارچوب و ساختاری بر مبنای ظلم، بر مبنای ترور، بر مبنای آدمکشی و جنایت بنا نمیشه. این همون اشتباه محاسباتی اینهاست. البته این که اینها این عبارت رو به کار میبرن یک توضیح مفصلی داره. من یک خطیش رو اگر بخوام خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم این هست. ببینید طی سالهای گذشته به خصوص بعد از تحولاتی که در منطقه غرب آسیا و شمال افریقا یا به زعم فرنگی ها و غربی ها خاورمیانه رقم خود از حدود 10-12 سال پیش با محوریت انقلاب های عربی و بیداری اسلامی، غرب رو به این صرافت انداخت که نظم موجود تک قطبی یک جانب گرایانه مبتنی بر یک قدرت برتر به نام ایالات متحده، این داره پایه‌هاش سست میشه. و طی سالهای گذشته ما دیدیم که یک نظم جدیدی در حال شکل‌گیری است. مؤلفه های نظم جدید عبارتند از در واقع یک نظام چند قطبی چند جانبه گرا که دیگه حاضر نیست فقط به منویات یک هژمون یا یک قدرت برتر گوش فرا بده. بلوک های جدید قدرت داره در دنیا در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی، امنیتی، سایبری داره تشکیل میشه. این بلوک های قدرت جدید در واقع هم از نقطه نظر کشورها و هم از نقطه نظر نهادها و سازمانهای بین‌المللی مستقل از نظام سلطه داره شکل میگیره، مثل اتفاقاتی که در شانگهای و در بریکس و امثال هم افتاد و بلوک های جدید قدرتی رو داره به دنیا معرفی میکنه. خب این نظم جدید در حال شکل گیری عملا یک شکستی هست که بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از در واقع دوران جنگ سرد که امریکا خودش رو به عنوان هژمون در دنیا مطرح کرد، برای اولین باره که به نوعی داره این اتفاقات رقم میخوره و عملا از عرصه قدرت مطلق در دنیا امریکا رو به پایین میکشه. حالا نتانیاهو به عنوان ابزار دست اون اتاق فکر و اون در واقع نظام سلطه داره با عبارت نظم جدید در واقع داره همون نظم موجود قبلی رو با محوریت امریکا به خورد افکار عمومی دنیا میده. در واقع میخواد بگه که نظم جدیدی که ما میخوایم در ارزش داریم صحبت میکنیم، نظمی است که دیگه تروریست های مسلمان و شیعه و امثال مثلا حزب الله و انصار الله و نمیدونم هشت الشعبی و ایران و اینا توش نیستن. در واقع داره یک وارونه نمایی میکنه، در واقع داره یک جنگ شناختی ادراکی رو مدیریت میکنه با این فاز. ما باید به این نکته توجه داشته باشیم. اتفاقا نظم جدیدی که این داره ازش یاد میکنه، ما باید بهش حالی بکنیم که با آغاز در واقع نصر الله هست. این اتفاق یعنی خون شهید سید حسن نصرالله پایان مقاومت نیست، آغاز مسیریست که اون نظمی رو که شما دارید تو ذهنتون تصور میکنید اتفاقا در نقطه مقابل به شما تحمیل خواهد کرد و از مهلول و فروپاشی شما رو انشاءالله تسریع‌تر و تسهیل‌تر خواهد کرد.
بی نهایت از شما سپاسگزارم جناب دکتر قادری که همراه بودید با برنامه مرز پرگوهر. چنین با زبان دقیق و روایت عمیق بهترین ها رو بر شما آرزومنده.
بزرگواری، سلامت
مانا باشید، شبتون بخیر باشه. همراه و همکلام بودید با جناب دکتر محمد قادری از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی و منطقه.
بقیت الله سلام، لحظه هام با تو فرق داره، به جان تارام جان این جهان با تو فرق داره. وقتی میگیم یا علی یعنی میبندی مهدی، میگیره مولا علی بیعت برام مهدی.
هرچی باشه پیش رو، ولی ما هست نوریم. تو چشم ظالم بگو نزدیک ظهوریم.
خوبه که قلبم هر شب و هر روز با مهدیه، قشنگتری یا حسین امروز یا مهدیه.
۲۲ و 29 دقیقه شامگاه نهم مهر 1403 خورشیدی، برنامه مرز پرگوهر، شبکه رادیویی تبعین و رادیو گفتگو. با شما عزیزان به شکل زنده و مستقیم همراه هستیم و همکنون